23 بهمن 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل بنیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما دیگه تقریبا به انتهای دوره های مختلف تطورات فقهی مرتبط با تمثال و تصویر و زخرفه و تذهیب رسیدیم. جنبندیمون رو تقریبا واضح شده بود. از این باب گفتیم یه بار دیگه برگردیم به ابتدای سرفصل مباحثمون. ما دسته از احکام متنوع رو اگه خاطر شریف دوستان باشه مورد بررسی قرار دادیم. بعد رفتیم متمرکز شدیم روی یکی از احکام خاص. عرض کردیم ما یکی از احکام مورد که به نظر خود ما مفصلیه رو مورد بررسی قرار میدیم، بعدن میایم جنبندی کل سرفصل مرتبط رو میکنیم. آیا یک عنوان راهبردی از توی دل همه این احکام متعدد جزئی در میاد یا نمیاد؟ الان به تبع این که دیگه توی متن مرحوم فیض کاشانی همه این عناوین به تبع روایات اومده تو معتصم شیعه که تقریبا توی وسائل هم همین چارچوبو داره، ما دیگه عناوین مختلف رو اینجا ذکر کردیم و بخش خوبی از این عناوین اومد، بخش از عناوین هم نیومد. من الان پای تخته می‌نویسم، یه دور بررسی نهایی می‌کنیم تا در نهایت ببینیم که چه جنبندی به شکل راهبردی نصیبمون میشه. بحث در ساخت مسجد، یک مسئله تزدیق بود، تذهیب بود، زخرفه بود. معانی هر کدوم از اینا هم واضحه، درسته؟ تزویق و تذهیب و زخرفه معنای متلا داره، معنای مفزز داره، معنای غیر متلا مفزز داره، معنای این سری خاص گلوبوتهی که دوره چیز میزنن دوره خود نقشنگارهای دیوار مسجده و الاخر. ذیل اینها بحث تمثال و صورت میومد. یعنی چی؟ با اون بررسی راهبردی که ما کردیم معلوم شد که تمثال و صورت در حاشیه تزویق و تذهیب و زخرفه هست. تأثیرات خاص خودشو میذاره به این معنا که شما اگر مسئله محوریتون این چیزا شد، یواش یواش تمثال صورت محوری میشه، آروم آروم تأثیر خودشو به شکل مشرکانه میذاره توی اذهان شما ناخودآگاه، یواش یواش خودآگاه. اما از قصه از کجا شروع میشه؟ قصه از تزویق و تذهیب و زخرفه شروع میشه، کشیده میشه به تمثال صورت. یه مسئله دیگه رفع سقف بود و به تعبیر دیگر دیواره. گنبد و گلسته معذره به تعبیر، چون گلسته ها توی کلیسه ها همینطوری میرفت بالا، بالاش ناقوس میذارن، کسی نمیره اونجا اذان بگه. ناقوس ها خودش وقتی میذارن تو ساعتهای اذان هم اونا میگن، معمولا به حسب مذاهب مختلفشون ساعتهای متعددی دارن برای اذان، اذان صبح و اذان مغرب و اذان ظهر رو دارن. بعضی وقتا ما اذان عصر رو داریم، اونا هم مثلا یه ساعتی برای اذان عصر دارن، ناقوس تو ساعت اذان عصر میزنه. من اذان عشا هم داریم، اونا هم اذان عشا دارن. اون بعضی از اینا بین اذان صبح و اذان ظهر یه ساعت دیگه هم بین این دوتا دارن که مؤذنه میزنه برای نماز خوندن، بعضی اینو ندارن. ولی تقریبا ساعت خیلی نزدیک به همین ساعت نماز ما، یعنی اذان صبح، اذان ظهر، اذان عصر، اذان مغرب، اذان عشا. خب منظور از معذره هم گنبد و گلسته هم تقریبا از هم میگه که شرفه و کنگره دیوار. همون این رو چه کارش کنیم؟ محراب خود محراب زدن دیگه، محراب هم معلوم ما در مورد همه اینا نهیدش و بحثمونو بیشتر از کجا شروع کردیم دوستان؟ خاطرتون هست بحث از کجا شروع شد؟
از شورفه،
از تمثال و صورت شروع شد؟ نه، از تاریخون کشیده شد به تنظیب و تنظیب و زخفت. یعنی این عنوان اولی بود که بررسی تاریخ کردیم، عنوان دوم بود. چرا عنوان دوم برجسته شد؟ دیدیم که کلن توی اون روایاتی که ما داریم مسئله اصلی کار کرد این نیست که طرف بیاد بترسته، مسئله اصلی استفاده زیبا شناختیه، میخواد یه کارکرد زیبایی داره، تزویقه، زخرف هست و تزویب هم همیتونه هم مسئله زیبا بشه، فنون و هنر متعدد و مورد استفاده قرار بده. روایت نهی هم نقطه اصلی بود، این روایت نهی داره همینو، همین کارکردی چی رو میزنه؟ زیبایی رو داره میزنه، نه پرستشو. و ما تو بررسی تاریخمون دیدیم که اساسا با همین زاویه زیبایی و یه چیزی بالاخره تصویر خیلی ترتمیز و شیک و خوشگلی باشه مردم توجه پیدا میکنن، مثلا یه جایی این تیپی باشه، خب یه همچین محرابی با همچین قلب و متوجه خودش میکنه دیگه. همه استدلال رو قبلیان داشتن و آروم آروم تاثیر منفی بنیادین اعتقادیش هم روش گذاشت، یک صورتگرایی مادی، یواش یواش دین رفت سمت یک صورتگرایی مادی. خب این صورتگرایی مادی رو ما قبلا در موردش صحبت کردیم و گفتیم پیوند خورده با یک صورتگرایی مادی بود. دو، مسئله هژمونی فرهنگ و تمدن رقیب بود یا مهاجم اسمشو بخوایی بذاری الان. سه، فرهنگ اشرافیت مطرب. هر سه اینها، حالا شاید هم بهتر این هژمونی فرهنگ تمدن رقیب رو بیارم آخر.
تو کام فرهنگی هم جلسات رو هم بگیرم آخریه در رو اولیه اون دوتا هم مشتق بینه.
بله دیگه، واقعیت اینه، ما تو طول تاریخ نشون دادیم آقا این دوتا پدیده دوشا دوش هم دارن میان جلو. یعنی شما نمیتونی به این راحتی این فرهنگ و تمدن رقیب و مهاجم رومی به طور خاص ایرانی رو مواجه نشی باهاش و تصور بکنی جهان اسلام تو میتونه فرهنگ اصیل خودشو داشته باشه. اصلا فرهنگ اصیل دونست پدید بیاری. ببینید اونجا یادتون هست نشون دادیم تو آیات مختلف مرجعیتی که خداوند متعال داره به مسلمین میده اینه که ملت ابیکم ابراهیم و اساسا هویت عربی اینا رو داره پیوند میزنه به هویت دینیشون. یا شما عربی چون مرجعیتی که مرجعیت ابراهیمه، شما اصلا از اولش از این چیزا بری بودین. این بت از کجا اومد؟ این بت وارداتی بود، جز فرهنگ شما نبود، از روم برداشتن آوردنش. چی شد که از فرهنگ روم گرفتین شما اینا؟ بابا نگاه کن چقدر عظمت داره این ساختمون رو نگاه کن. دو تا معبد شدید، دو تا فرهنگ شدید، معروف شدید، گفتیم ماچیمون از اونا کمتره. و همین ماچیمون از اونا کمتره واسه بری بوتو بخری، بردری بیاری، پرستیدنش هم حالا خیلی. یا رفتی ایران دیدی بابا چقدر اینا معابد خوشگل و زیبایی دارن، دیوارهای بلند، طاق‌های بلند. نکته اینه این فرهنگ که مسئله اصلی توه و تو رقابت فرهنگی داری، یا کن این احکامو تو این رقابت فرهنگی ببینید دوستان. اصل عرض ما این بود رقابت فرهنگی رو اگه نبینیم این احکام یک سری احکام بیروحه، بیمعناه، نمیتونه نشون بده پیامبر اکرم داره آیا نقش‌آفرینی فرهنگی تمدنی میکنه مقابل یک تمدن دیگه. یه تمدن دیگه هست که میخواد تهاجم بکنه، میخواد اساس اسلام رو برداره. و بعدن شما میفهمی که همه درگیری هایی که شما با فرهنگ رومی ابو سفیانی داری، معاویه که بلند شده رفته سمت شام، فقط مسئلهش عملی‌گراییش نیست و مخالفت با اهل بیت، اشرافی‌گری این رفته اونجا آنچنان با آنچنان تر کرده. یعنی چی؟ یعنی مرجعیت فرهنگی پیدا کرده، داره برمیگرده تو جهان اسلام، فرهنگ رو داره عوض میکنه. همه اینا که تو عراق بودن میفهمیدن، بله عراقی‌ها ایرانی بودن، مخالفت‌های با فرهنگ رومی داشتن، این سر جاش ها، دعوای عراق و شام دعوای قدیمی ایران و روم، ولی یه طعم عربی هم داره. چرا؟ چون کوفه دیگه هویت عربیش جدی شده با ورود یمنی ها. یه مسئله اصلیش هم اینه بابا ما یه هویتی داریم، میبینیم یه هویتی که از شام داره میاد داره عوض میکنه اینو، چی شد که این هویت از شام اومد یواش یواش عوض کرد؟ سوالیه آیا پیامبر اکرم اساسا ملتفت همچی چیزی هست؟ این سوال مهمیه. تو بیانات امیرالمومنین به وضوح داریم میبینیم، درسته؟ مذابح یهود کنه ها بی است، روشنه؟ یعنی داره قشنگ میگه آقا داری از روم میگیری اینا رو، این فرنگ رومیه، من نمیخوام بیاد خراب بکنه فرنگ رومی اسلامی ما رو. این بیان واضحه. آقا امیرالمومنین چه مرجعیتش هم آقا رسول الله، آقا رسول الله هم آیا با همین فرهنگی که امیرالمومنین داره میگه کنه ها بی است مذابح یهوده، در مورد محراب هم تقریبا همین حرف رو میزنه و مقابل تذهیب و تذویق و زخرف وامیسته تمثال صورت هم همینطور مرد میکنه، آیا همین حال رو نبی اکرم هم داره؟ بله. یعنی بستر تاریخی زمان نبی اکرم با امیرانو خیلی فرقی نمیکنه. پیامبر اکرم هم عملا با یک فرهنگ مهاجم رومی که ریشه داره تو یونان باستان، که ما کل یونان باستان رو خوندیم دیگه، از الههای مختلفش و ورود اون اله ها تو روم و ورود همون ها با یک ویرایشی به کجا؟ به مکه و مدینه و حجاز، همونه فرهنگ اصلی اونه. و نکته اصلی اینه که این فرهنگ جدا از این که یه نتیجه ای داره توی سبک زندگی، نتیجه این فرهنگ مادیگرا و فرهنگ اون ورش، این فرهنگ اشرافیت مطرفانه است. این اشرافیت مطرفانه نیاز داره به این بنای کذایی و مشخص شما با اون درگیری. آیا اینا تو متن روایی اومده؟ بعضی هاش اومده، صورتگیرای مادی رو تو قرآن ما در آوردیم، فرهنگ اشرافیت رو در آوردیم تو قرآن، دقیقا تو قرآن داشت اشاره میکرد به این وجهش، به این وجه صورتگرایی مادی نشون داده. آقا پیغمبر هم نه فقط پیغمبر ما نبود، برعکس از موسی علی نبی علیه السلام بود، گفت بابا این چیه ول کنیم، ما میخوام برم تو کوه براتون، سر را دارم میان میگن یا لیت لنا مثل ما، یا از اون ور دیگه نه آره کماله هم آله هست. خب میگه که اینو ول کن، از این بدترش هم قبلا گفته بودن. قبلا چی گفته بودن؟ ارن الله جهل. اصلا اینجوری نمیشه، چون خدایی رو ما قبول نداریم. ببینید ترجمه دیگه اش رو اشرافیت مطرفانه چیه؟ خداوند متعال به اینا گفتش خب آقا شما از اینجا نجاتتون دادیم، برگردیم بیاین اینجا ما کمکتون میکنیم. گفتن نه اینجوری فایده نداره، ما اجعل لنا ملکن، درسته؟ کنار اجعل لنا آلهه اجعل لنا ملکن هم بود، خدا ملک رو به اینا داد، اینا چی گفتن؟ پادشاه؟ این چه پادشاهیه؟ مشکل چیه؟ پول نداره، پول نه، پول قشنگ تصریح میکنن پادشاه با پول دار باشه، خونه بزرگ داشته باشه، این چیه؟ یعنی همچنان چششون رو چی گرفته؟ یه فرنگ دیگه گرفته. هر کانم ازت موسا میکنه حریف اینا نمیشه، اینا همچنان احساس میکنه ازت موسا باید بیاد در اینا یه کاخی بسازه، یه معبد بزرگ بسازه، یه سری مجسمه، و آخرش هم حضرت سلیمان مجبور میشه چیکار کنه؟ همین کارو براشون بکنه. آخرش هم اینا آدم خودشون هم که نمیان بسازن، جنیا تازه میان بسازن، آخرش هم درست میشن بعد حضرت سلیمان اینا همه چی میشن؟ اینا همه بت پرست میشن. حالا تو بعد از اسلام دوباره میاد همین آیات مربوط به حضرت سلیمان شاهد میشه برای چی؟ تمثال و محراب درست کردن، توی تمثال درست کنیم تو مسجد، محراب درست کنیم تو مسجد، مگه نکن حضرت سلیمان؟ پس ما هم باریم بکنیم. ما اونجا توضیح دادیم اساسا حضرت سلیمان داشت تو این سیاق میگه آقا دیگه باشه حجت به شما تمام، من اینم آوردم، ولی باز هم اینا اطاعت نکردن. داستان حضرت سلیمان داستان اتمام حجته و باز کردن آقا یعنی تمثال بیارم دیگه شما درست میشین، بیا بهترین معبد هیکلم براتون میسازم. ولا یزالم اینا همینا. من قرار بود این جلسه، این جلسات آخر یه اشاره بکنم به نسبت اینها و تمدن امروز دنیای غرب، اینا رو الان بررسی میکنیم. این چند تا رو من الان اشاره بکنم به نسبتش با این فرهنگ تا بعدم بگم آه ما الان دقیقا تو همون وضعیتی، خیلی عوض نشده وضعیت ما با اون وضعیت. شما گنبد و گلدسته رو که دارید دیگه، دقیقا اصلا این گنبدی که شما دارید، این گنبد میگه اینا معماری اسلامی، اساسا معماری اسلامی گنبد، حتی به همین شکل گردش از کی گرفتیم؟
ایران،
روم گرفتیم، ایران اصلا گنبد گرد نشد. ها ایرانی ها
اولین چیزایی که جا این گنبد مانند مال این تاغ چیه؟
تاغ بست، تاغ کسرا گنبد نیست، نیا کنید تاغ ایوانه. دیدین الان ما توی چیز ایوانهای مختلف الان دیدین دیگه، این ایوانهایی که ما داریم، این ایوانهایی که الان همین الان مثلا تو مسجد گوهرشاد جاهای دیگه هست، ایوانه دیگه، تو سر مثل ایوانهایی داریم، این این معماری ایرانیه. اما گنبد
این حالت این مدلی
بله،
اون اول من یه جا میخوندم اولین بارش حتی ما ایرانی
ها نه اون تاق بهش میگن، تاق با گنبد چی؟ تاق با گنبد فرق داره. ما تو بناهای قدیمی حتی آتش کرده هم تاق داریم، تاق اصلا یعنی ما الان اینجوری ساخت نمیشیم چون آهن نمیزدیم. شما بخوای تاق بزنی اصلا کلا بخوای یه جایی رو باز بکنی به عنوان دهنه که یکی بره بیرون از توش، اگر که نخوای چوب یا آهن بذاری بعد آجرها رو اینجوری اینجوری به بغل هم، حالا اهل فن هستن تو مجلس ما دیگه خیلی نمتونیم، خب اصلا تاق بعد بزنی هیچ راهی وجود نداره. خب تاق زدنه و گنبدم نکته اصلیش همینه که از همین سیستم استفاده میکنه. خب نکته اینه، شما الان برید سرچ بکنید مسجد ایاز صوفیه که مسجد نبوده، چی بوده؟ کلیسا بود. آقا بنو آقا اصلا کلا استانبول و که استانبول چی بوده؟ نه کنستانتین بوده، قسطنطنیه. خب یه دو تا شهر اساسی داشتن رومیا، خب روم بیزانس، یکی الکساندریا بوده که الاسکندریه هست الان تو مصر، مهمتر از اون کجا بوده؟ قسطنطنیه بوده که کنستانتین به کنستانتین نسبت داده می شده. آها نه انتاکی هست کدومی که نه کنستانتین قسطنطنیه استانبوله، استانبوله بهش میگن قسطنطنیه. خب به بچه ها میگم، به بچه های قسطنطنیه رو میگم میتونی بگی یا نه؟ قسطنطنیه معرب کنستانتینه. شما این شهر رو نگاه بکنی دیدی دیگه اصلا کلا به گنبد میرن بالا، یعنی یه مسجد یه میری داخل یه دونه مسجد، این گنبد یه گنبد دیگه، هفت ده تا گنبد میبینی در فکر میکنی هفت ده تا مسجد روی هم روی همه، نه یه دونه مسجد میری میبینی یه دونه مسجد، ولی هزار تا گنبد به حالا بخوام اقراق بکنم روش ساختن گنبد و گلدسته، یعنی همینجوری بره بالا. بعد این نماد چی شده؟ اسلام، نماد اسلام مثلا اصلا کلا این شهر که نماد کل مسیحیت قرون وسطا بوده و قرون اولیه حتی، این شهر چی بوده؟ شهر مسیحی ها بوده، توش گنبد و گلدسته به چشم میامده، تا نگاه میگردی گنبد و گلدسته میبینی. یه فرنگ وارداتیه، بله این فرنگ وارداتی، پشت صحنه‌اش یه فرنگ اشرافیه، بله ما دیگه دستری داره، بله عروس سخت باش نگاه بکنه الان بعضی هاش ریخته گچاش بعد از اینکه باز کردن، چون اون موقعی که موزه بود الان که مسجد شده ایاز صوفیه، موزه که بود این چیزاشو آماده بودن، این مسلمان‌ها گشت زده بودن اون اینا که تصاویر دیدنش به خاطر حرمت تصویر، الان یه سری گچا رو برداشتن، همه اون مثلا لست ساپر و فلان اینا رو توی شد، لست ساپر یعنی شام آخری که حضرت مسیح عیسی میخوره طبق اعتقادمون ها، و بعدش هم ماجرای مفصله اکثر این مثلا چیزا هم بیاد اینا نقاشی اینجوری دینی مینی اینا دارن دیگه، مثلا کلا نقاشی توی مسیحی ها با پیوندی که با کلیسا داشت روش کرد، موسیقی هم همینطور بود در پیوندی که با کلیسا پیدا میکنه روش میکنه، یعنی هنر رو فکر نکنه یا توی فضای مذهبی نمیاد بیرون. سوال اینه شما میخوای چه نسبتی باهاش بگیری؟ فعلا که اینجا شما نگاه میکنی رفت استخف هم زدین که رفت استخف یه نوع اشرافیت داره پدید میاره، آقا این عظمت رفت استخف رو قبول داریم یا نداریم؟ این عظمت گنبد و گلدسته رو قبول داریم یا نداریم؟ یا پیغمبر اکرم داره جلوی این وامیسته؟ سوال اینه آیا وایستده پیغمبر اکرم یا آیا نستده؟ عمدن یعنی ملتفت نبوده پیغمبر موقع این گفته آقا معذرن از این بالا سر نمیبریم، دیوارا نبریم بالا، بوده یا نبوده زمان پیغمبر؟ بوده، همه هم میدونستن. اون روزی که طرف اومد توی یمن میخواست یه معبد بزرگی بسازه در مقابل کعبه، به چی داشت فکر میکن؟ چه معبدی بود میسازم سه برابر این، چهار برابر این؟ نه
تقابل تمدنی بوده یا نه مثلا صفر هم اگه این پدیده
اصلا اسلامی یعنی چی؟ من الان سوال هستنی همین ها، اسلامی یعنی همون ملت ابیکام ابراهیم؟
ما تمدن اسلامی بالاخره میخوام مثلا شرفتشون رو نمیخوام.
آفرین. خب
یکی از پدیده تمدنی هم به نام تمدن.
آفرین.
معماری رو باید بحث کنیم.
سوال اینه پیامبر اکرم تمدن میخواست بسه یا نمیخواست بسه؟ من میگم آقا حرفی که دارید توی نگاه فقهی نمیتونی بگی آقا حالا پیغمبر یه کاری کرده اون مری جزیره العرب بوده بذار کنار، ما حالا بگیم میخوام تمدن بذار این بحثا رو بذار کنار، میخوام تمدن بذار، تمدن که معناش معلومه دیگه، بسم الله الرحمن، تمدن اسلامی از هویت شیعی داره، از دوره صفوی هم شروع میشه بحثش، و اما پاکستان دیگه شروع میکنیم. ما الان عمدن تو دوره صفوی از سه دورش کردیم، یکی یکی وایس داریم که بگم دوستان بخش زیادی از این حرفی که در مورد معماری اسلامی و فن اسلامی و هنر اسلامی و اینا میزنین حتی توسط فقها هم داره مورد مناقشه قرار میگیره و فقها هم نمیدونن چه جوری جمع جورش کنن.
حالا تقابل بیشتر فهمیده میشه، یعنی تو هر فضای روایت هم که نگاه کنیم بیشتر یه تقابل تمدنی اونجا فهمیده میشه، یا این مسجد و شبیه کلیسا نه، این مسجد و شبیه بنات کاخ قیصر بدان اینا نه.
خب حداقل بگم آقا مثلا تصویر، شما با هنر تجسمی میخواهید، شما الان بحثتون اینه، ما میتونیم با هنر تجسمی نسبت مثبتی برقرار بکنیم، اما بگیم مثل اونا نزن، طرح اسلامی بزن.
خب نه شلوشو گرفته، یعنی شما وقتی جوری تمثال رو میگیری هنر اسلامی، یعنی جوشش عواطف اسلامی میاد سمت خوشنویسی، تو مسجد خوشنویسی میکنه، خطاطی میکنه، مثلا رو پسندیدن جلوه میکنه. خب یا مثلا توی همین گنبد و گلدسته، خب شما وقتی نگاه کنید درسته مثلا یه پیشینه رومی داره، ولی وقتی اون هویت یا اتصالش با اون تمدن قطع میشه، شما الان مثلا گنبد و گلدسته نگاه کنید که یاد تمدن روم نمیفتید.
خب شما نمیفتید الان دقیقا یادتون هست ما استدلال های چیز رو خوندیم، استدلال های مسیحی ها رو خوندیم، اون موقعی که خودشون اول سر بت‌پرستی کلی شهید دادن، بعد یه مدتی خودشون همون بتا رو برداشتن آوردن گفتن که چرا؟ چون گفتن آقا جون الان که دیگه اینا هویتشون متصل به اون هویت رومی نیست، ما میایم همینو میگن اونا، دقیقا حرفشون این بود، رومیای مسیحی حرفشون بود که آقا اون تمدن یونان و بت‌پرستی از بین رفت، ما الان یک روم مقدس داریم، همه چی هم مسیحی هم. ما که دیگه الان نمیخواد بت بپرستیم، پس بیام قدیسه های خودمونو الان تو کلیسا برین، هیچ کدوم از اودیسه و غیره و غیره از خدایگان یونان نیست، تصویر کیه؟ تصویر مثلا حضرت عیسی
داده.
همین
نمادها رو تعریف شدن، همین نمادهایی که اینا با اردو برداری ساختن و دومیش کردن تعریف شدن الان یا هستن؟
نه الان هستن.
خب
یعنی
اصلا تمدن خودشه، مال خودش که رفته اون تمدن رو از بین رفته.
حالا سوال اینه،
الان شما نهایتاً ما توی مسجد سجایی میخواییم تحاول تمدنی ترسیم کنیم، باید بیرون بگیم که خب مساجدمون رو شبیه بریم بناعات مدرن نسازیم، چه میدونم حالا میشه چیز کنم مثلا در دیجیتال براش نزنیم، نمیدونم این ذریع رو مثلا هوشمند نسازیم، خب ما الان تحاول تمدنی رو تحاول تمدنی رو تحاول دیگه تقابل تمدنی با روم و تقابل تمدنی مثلا با مسیحیت با معنای بیعه و کلیسا و فلان اینا که من ندارم.
من فهم کنم یه بار دیگه باید بریم دوباره قدیم اون بحث قبلیمون رو بخونیم. سوال اینه ما چرا با کلیسا مشکل داشتیم؟ ما با کلیسا مشکل داشتیم یا با تحریفی که کلیسا کرد در دین مسیحیت مشکل داریم؟
کلیسا تعریف کرد یا یه فکری بوده که اومده
کلیسا؟ اونم گفتم نشون دادیم که یه فکره، یه فکر چیه؟ که این فکر چی بود یادتون هست؟ دو تا بخش داشت، یک الهیات مشرکانه در یک تعامل نزدیک با سبک زندگی لغو و لعب و لعب، درسته؟
یعنی چی؟ یعنی شما بخوای با الهیات توحیدی سبک زندگی بسازی که دیگه لحو 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 رو نمیتونی تدوین کنی.
الهیات توحیدی عبودیت و رها کردن همه این امور، تو باید بتونی یه جای باز بکنی برای این که حضرت دعا بودم بله، باید بتونی اینو باز بکنی که تو هم بله، خب مشروبم بالاخره اینم حالا یه جوری همه اینا رو باید داره. برای اینکه بتونی اینو درست کنی باید بتونی این هویت الهیاتت هم نسبت بدی. نشون داری مثلا شرک از اینجا وارد میشد، علما میان میومدن.
در مورد مسجد امروز اگه داریم بحث
میکنیم به اینجا نمیرسه،
باید نمادهای مشرکانه رو تو مسجد با نشون بدید. مثلا این که چه میدونم ظریف امام رضا درش طلا به کار رفته، آیا این نماد شرک ماست؟
بله.
آیا اون مثلا
اصلا فقط اون نه، همین همی که دیواراش خیلی رفته بالا اینم نماد شرکه، تازه جنا میاد تو از 4 متر بالا. بابا چه خوندیم دیگه؟ بس با اصلش ایراد داره. یعنی یا کنی یه فرهنگ اشرافیگری مطرفانه،
من اگه وجدان خودم بذارم مثلا شاید بگیم وجدان مریضه، من
اینجوری وجدان نمی کنم، اشکال نداره. میخوام بگم این وجدان دست خورده،
اون هژمونی فرهنگی تمدنی
در مورد همین دست خوردن داریم بحث.
ما الان دست خوردنشو نشون دادیم تو طول تاریخ. یعنی روایات
معنویت دارم من
میدونم این حس معنویت ملکی ملکوتی نیست، مثل معنویت اصیل میگم دیگه. اصلا میگه
معنویت من اومده
تعبیری که میبره از گنبد اینه، اون سر طرف این دوتا هم دستاشه، ما چرا دوتا گل دسته داریم؟ دستای طرف به سمت خدا هم هست. اصلا این گنبد همین که جمع میشه میره به سمت اون بالا، داره هویت وحدت رو پدید میاره و بعد میاد پایین کثرت میشه و انقدر از این حرفا نه که ندونیم. خب اما سوال اصلی اینه دوستان، قبل از اینکه شما این حرفا رو بزنید یا زدن مسیحی ها و یهودی ها زدن، سوال اینه شما با مسیحی ها به ما هم مسیحی مگه درگیریم؟ نیا کنی یه عده هستن میگن مسیحی هر چی باشه کفر و شرک، ما هر چی باشیم عالی. این دقیقا برداشت خود مسیحی ها بود که اون مسیحی هر چی باشه خوب بود فرستا. سوال اینه که ما که ما مسیحی ها مشکل نداریم، ما مسیحی ما معتقدیم که مسیحی ها مؤمنن به دین حضرت ابراهیم، اما انحراف دارن. ما جلو انحرافاتشون میخوام بسیم، انحرافشون چیه؟ سوالینه. یعنی به ما هو هو ما با مسیحا درگی نیستیم، به خاطر اینکه اومده جلوی اشرافیت رو باز کرده، به خاطر اینکه اومده یک هویت بسری دنیا گرایانه رو آورده غلبه داده و بعدن زمین ساز شرک شده توی اعتقادات خودش. مگه مسیحا الان مشرک نیستن؟ اعتقادات مشرکانه نه فقط مسیحون ابن الله، به تبع این رفتن یه چیزایی رو نسبت دادن به پیامبران الهیشون. یعنی این مادیگرایی بصری نشون دادیم تو طول تاریخ چه بلایی سر اعتقادات آورد.
شاید در تکمیل حسین رو بگم، همه چیز بعد میگن، نمیگم اون همه چیز، ولی بخش زیادی از تحلیل بعد میگش به این که ما یک المانهای تمدنی داریم، سخت افزاری از جنس سخت افزاری، این تجسد فرهنگ، تجسد فرهنگ در معماری، در پوشش، در بسیار از ما. اینها در ابتدای دوره اسلامی همچنان پرن از الهیات غربی، الهیات مشرکانه. یعنی وقتی این نماد و این تجسد فرهنگ رو میبینی، این تجسد مال یه فرهنگ دیگه است. اما اگر به مرور زمان اون از اون الهیات خالی شد و الهیات دیگه ای رو نمایندگی کرد، این که یه سنگ و یه سبک سازه بیروح و بیمعناست دیگه، معنا رو باهاش پانچ، یعنی کنارش قرار دادن.
کی گفت همه اینا ادعاها؟
حالا یه
یه دیگه یه شاید بگن این معنا با اصلا دیوار رو بلند کردی، سقف رو بلند کردی، این معنای اشرافیت و عظمت بشری رو ازش
انتقال دادن. فقط در مورد لغوی
چون اینا همه اصلا همه اینا صحبت
نه، در مورد همه اونا فقط هم به هژمونی فرهنگ و تمدن رقیب مهاجم دارم صحبت میکنم.
خوبه
میگم اون هژمونی فرهنگ، خب این دومی فعلا نیست. یعنی وقتی که دیگه من گنبد میبینم دیگه هژمونی فرهنگ و تمدن رقیب نیست، بلکه همون اتفاقی که در مورد عید نوروز میفته، همون اتفاقی در مورد عمامه میفته، همون اتفاقی در مورد منبر رفته عمامه و منبر اینا همش مال عرب جاهلی بود، عمامه داشتن میرفتن منبر اول هر جنگ. یعنی اصلا این برای برای خطابهای اوایل جاهلیه که بعد با هم شعر تغزل میکردن و این مثلا برای یه چیز دیگه بوده، حالا ما میذاریم که الان میگم یه نکته دیگه شده. ما این نماد رو خالی کردیم از الهیات قبلی تا اونجایی که تونستیم، مثل یعنی اونجایی که تونستیم کارو کردیم.
بله.
مثل فرهنگ غرب، مثل فرهنگای ایران.
مسیحی ها این کارو نکردن با همین پدیده ها توی
اون. الان چه اتفاقی افتاده؟
مسیحی ها نیومدن واقعا بگن آقا جون یا کن این دیگه.
نه بعد این اتفاقو خود مسیحی ها هم کردن. میگم ما مسلمان
کار مسیحی ها خوب بوده دیگه. آقا سوال اصلی اینه آیا مسیحی ها همین کاری که ما الان کردیم با هویت مسیحی نکردن؟ چرا کردن؟ اومدن گفتن آقا تراشیدن این مجسمه ها، خب گفتن نگاه کن اون مجسمه های مشرکانه بود که ترشیدنش اشکاله. ما همه یعنی الان برین تو کلیسا دور تا دورتون چیه؟ مجسمه
نتونستن اگر میتونستن الهیات مسیحی میرفت توه
حس معنوی میگیرن قبول دارن. مگه اون بت پرست حس معنوی نمیگیره از بت؟ واقعا داره میگیره. شما یه دفعه باید بالاشین برین توی یک معبد چیز هندو یا بودایی ببینید واقعا حس معنوی داره.
نه اصلا تا میگم من مجسمه رو
رو رو رو مثلا کوتاه‌فکریه اون
روحان
مسیحی که داره نابود
میکنه. نه اون حس معنویت
مثلا
اتفاقا اشتباه میکنه. اسلام سفت وایستاده مقابل این معنویت چی؟ مشرکانه. میگه آقا من وایست آقا من این دوتا بحث رو ازم جدا بکنم چون مرجعیت حس معنوی شما الان میگید آقا کی مرجعه؟ حس معنوی مرجعه. حس معنوی من میگم اتفاقا شما تجربه معنوی مشرکان رو ندیدید. حس معنوی دارن خوبش هم دارن. خب شما اتفاقا جلوی حس معنوی اگه تکلیف تو همه حرف فقه فرهنگ ما الان اینه اگه تکلیف تو با این حس معنویه شفاف و صاف و زلال نکردی و هر گونه رگ و ریشه انحراف از توش نظری امکان ساخت یک تمدن با هویت اسلامی نداری. اگه گفتی آقا جون هر جا مردم حس معنوی داشتن ما پاهم اصلا سوال اینه پیغمبر اگر چرا داره درگیر میشه با بت پرستی؟ آقا بابا تو الان بگو آقا معنویت خوبه خوبه آفرین فهمیدی حالا چرا بعضی از این دوستان همون اول با ما مخالفت میگردن آیه افراد و خیلی از دوستان دیگه که الان نیستن خب همه حرفشون این بود آیه پیمانجو دوستان دیگه این حرفشون چی بود؟ بودم بابا این با این دست فهمون که داریم میریم جای دیگه برای هنر نمیمونه. گفتم رفقا دقت کنید من اول از اینجا شروع کردم واقعیت اینه تلقی خودم رو بخوام بگم از فرهنگ اسلامی میگم برو سراغ متن دینی ببین هنر چقدر ظریف داره. نه که هنر نیست همه جنبندی رو آورده میکنیم نتیجه رو من عرض میکنم خدمتتون اما این اساسا اینقدر دقت کنید اینقدر گرایش به سمت فن محوریت پیدا کردن فنون محوریت پیدا کردن هنر تجسمی این محوریت الان مسئله اصلی ماست. یعنی نه خطا شد اتفاقا داره دوباره بعد بحثی که اول کردین زنده میشه.
شما شاید تو فاین هنر رو محدد بکنید یعنی مثلا بگید آقا من مجسمه سازی رو چیز نمیکنم دامن نمیزنم موسیقی رو بهش دامن نمیزنم اینکه بری ساز و فلان اینا دلایل موجه دارن خب ولی مثلا همین مصمم وقتی خوشنویسی میکنه تشویقش میکنم.
برای چی تشویق میکنی؟ پیغمبر اگه گفت تشویق کنی
شعر رو که دیگه خودم پیغمبر
آفرین. حالا میرسیم سر یه سوال دیگه آیا همین آقا بحث فقه همینه
خوشنویسی
میاد همین شعر رو میگه وایس اینقدر سری جان
همین قاب
میکنه یکی میاد دورش گل میزنه مثلا میگم غیر از این شما شیخ مفید گفت زخرفت المصاحف خب یکی میاد قرآن رو میگه یکی میاد به خط خوش مینیسه یکی میاد دورش چیکار میکنه تذیبش میکنه یکی میاد اینو طلا میگیره یکی سوال اصلی اینه یا کنیم دوستان یه محل اهتمامی ما داریم که کل امت اسلامی رو میخوای کل اهتماماتش رو با هویت دینی به اون سمت ببری. اگر رفقا رقابت بیفته سر مطلع کردن مسجد و کاشی زدن مسجد رقابت از یک چیز دیگه اینقدر شما به عبارت دیگه میگه با امت اسلامی اینقدر کار داره حلالا نوبت به این کاشیکاری و به این دیوار مسجد بالا بردن نداره. پیغمبر میگه میگه وقت داریم بسم الله بریم چند نفر دیگه قرآن یاد بدیم وقت داریم بسم الله میخوام بریم جبهه وقت داریم بسم الله آقا فلان مشکل اقتصادی میخوام حل کنیم وقت داریم آقا وقت الان شما تاریخ اسلام بخونین تو بعد از تشکیل مدینه النبی قبلش که بالاخره کلا وقتا خیلی بعدش اصلا اینا وقت دارن دوستان چه آدم میخونه میبینه اصلا وقت آب خوردن اینکه اینا بزن بچه هم بشینن دور هم دیگه خیلی ندارن، کار داریم بابا، بیکار نیستیم بخوام بیایم این دیواره رو ببریم بالا و یه عده مشغول. چرا؟ چون یه عده مشغول این میشن کلا اولویت اول میبرن کنار. عمر از رو همین میگفتش که بابا اینا میگن حی علی خیر العمل، ایشون خیر العملیه جهاد الان. چرا؟ چون مثلا فر رفته بود این سم. اما
جنس فرق میکنه، یه تیپ
هنرمند داریم
که
لزوما
اون آقایی نیست که
باید. شما هر مؤمنی رو هنرمند میخواید یا کنید، شما هر مؤمنی رو یه وجه هنری میگه، یه دیگه هم شاعرن. من بحث دارم اتفاقا رو شعر وایستادی، اتفاقا رو خطابه وایستادی، اتفاقا من میخوام بگم اینجوری نیست که اسلام هنر رو نفهمه. قرآن پر از داستان و تمثیل و شعره. روی جاهای وایستادی که اتفاقا اونها حساب شده تر و اونها مرکزی تره. به عبارت دیگه میگه آقا من اینو بگیرم، اولا سوال اولیه خدا آدمیزادو میشناسه یا نمیشناسه؟ میشناسه، از همه ماها بهتر میشناسه. سوال اینه شریعت الهیه‌ای که اومده متناسب با همین شناختی که داشته تشویق کرده یا جلوگیری کرده؟ و آیا سیره نبی اکرم منحصر به قضاوت کردن در مورد این سیره منحصر به همون دو موقعیت تاریخیشه یا نه تا جای ممکن ما امکان اینو داریم که از این یک قاعده کلی استنباط بکنیم؟ به عبارت دیگه اگه پیامبر اکرم اومد گفتش آقا این دیواره رو از اینقدر بلندتر نساز، معذره رو حق نداری از سطح دیوار بالاتر ببری، محراب نه نداری بزنی، تزخرفه و فلان اینا نمیزنی، کنگره هم درست میکنی، امیرالمومنین هم جلوی این قصه وایستا تایید شد این که آقا نه تو دورهای بعدی هم که بوده.
سوال اول من این بود دیگه، سوال اول من بود آقا این یه تقابل تمدنی برداشت میشه که این
خب سوال اصلی اینه تقابل تمدنی ریشه این تقابل چیه؟ چرا ما با فرهنگ رومی مشکل داریم؟ چون اونا مسیحی هم؟ نه من به نظرم من مسیحی بود. ما اصلا به عبارت دیگه ما که مشکل با مسیحی نداریم، ما هم مسیحی. به عبارت دیگه مسئله ما با مسیحیت عنوان مسیحیتش نیست، یک جوهر. اینا اومدن جوهره مسیحیت همین جوهره اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، اونا هم مسلمونن اما یه انحرافی داره که انا آقا اونا یه عده مسلمونن منحرفن. این انحراف اونا کجا شه که میخوام من باش مرز بندی کنم؟
درست شما دیگه من بینم تک و شدیش به نظر برام میشه بهتر که این همه این حرفا درسته در بستر تقابل با یه چیزی نمیدونم حیثیت تحلیلیه که اون تقابله بشه حیثیت تحلیلیه. حتی یه زن بعد از شریعت هم برداشت میکنیم همه اینا،
بله،
ولی یه زن این حیثیت تحلیلی یه تغییر پیدا کرد، یعنی حیثیت تحلیلی که سبب تلطم و حکم برای موضوع،
بله بله کاملا
موضوع همچنان هست ولی حیثیت تحلیلی برداشت کرد.
سوال عمل اینه، من جواب که دارم اینه که قاعده اولیه تو حیثیت تحلیلیت تقییدیه، تقییدیه است. شما تحلیلیه رو باید به اثبات برسونیم. من میگم من حد توانی که خودم داشتم، بیان جلوتر اثبات کنین، توان بنده اینه که حیثیت تعدیلیه که من میتونم درست بکنم این وسط به حدی نیست که کل اینا رو مقید کنه. من حد اکثر قیدی که میتونم، یعنی از خود مثلا دقت کنین رفع سقف از قد آدمیزاد، چون روایت اول این بود دیگه از قد آدمیزاد بالاتر نه، از 4 متر هم بیشتر نه، از 4 متر بیشتر که دیگه هیچی، اونجا محبس الجن و الی آخر. خب محبس الجن نبود، این محبس الجن که میگیم این چیز اون یه تونلی داره، اونایی که مشرف شدن نکه میدونن این کوه ابو قبیس که شیعه در طالب داخل همون شیار همون کوه مشرفه به مسجد الحرام، یه تونلی کندن اون تونلی بهش میگن محبس الجن، از اینجا رد میشن میرن پشت کوه ابو قبیس، داره اون کسی که حالا میخوان شارع بعدی که بهش میگن حوض الوغر اونجا برن. از 4 متر بالاتر چیه؟ جنات توشه. آقا جنات توش زندگی ما. اگه بردی بالاتر بدون زندگی تو آلوده کردی به حضور اجنه. بیا پایین تر. خب؟ آره دیگه پس چی؟
همه چشم مالو
ولی سوال اینه دوستان. شما بگه آقا جون این مشکل تمدنی اونا بوده. ولی بعد یه مدتی حالا روزه اول به هر دلیلی اومد، الان دیگه شده جزء از فرهنگ آپارتمان نشینی و مرتفع سازی، جزء از فرهنگ خود ما شده. سوال اینه آیا این فرهنگی جزء از ما شده تأثیرات خودشو نذاشته روی ما؟ با خونه یه طبقه، خونه یه طبقه یه تأثیراتی داره، حیات داره اینا، با خونه ای که میره بالا
این تأثیر... بحث صغروی داریم میکنیم دیگه. ببین کبرا واضحه، اگر هژمونی فرهنگی وجود داشته باشه، همچنان هژمونی فرهنگی رومی یونانی مسیحی کفر شرک هر هژمونی فرهنگی بعد وجود داشته باشه، ما نمیریم یعنی ما باش مقابله میکنیم.
خب نه، اما وجه این بدیه این چیه؟ من میگم وجه بدیه این اینه، یعنی این فرهنگ و تمدن رقیب، این فرهنگ و تمدن رقیب وجه انحرافش همینیه که بالا نوشتیم. یک صورتگرایی ماده این رو تاریخ بررسی کردیم، یا ما بررسی قرآنی کردیم، اینو با استنباط بهش رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم ادله شرعیه رو دیدیم، برگردیم دوستان ما اصلا بچه یعنی وقت خودمون رو تلف کردیم. اگه اینجوری بود ما این چهار روایت میدیدیم حکم اونو میدادیم. چرا رفتیم عقب؟ چون رسیدن از حیثیت تقلیدیه به حیثیت تعدیلیه نیاز به استنباط از اون متن داره. چند بار من عرض کردم شما ممکنه تحلیل بکنید، هر جور تحلیل امکان داریم بکنید، موقع تطبیق فقهی باید بریم سراغ ادله شرعی، یعنی کتاب و سنت. کتاب و سنت رو باید بیاییم به دوباره، کتاب و سنت کتاب ناظر به چیه؟ شرایع قبلیه. شرایع قبلی رو باید دوباره باید بیاییم کتب یهود و نصارا رو نگاه کنیم ببینیم ناظر به چه اتفاقی داره این حرفا رو میذاره که ناظر به اون پیامبر اکرم داره اینو میگه. ما همه این سر چه کردیم با هم دیگه؟ عمدن رفتیم سراغ یونان، روم و باستان، بعد رفتیم متن تورات و انجیل رو خوندیم، ناظر به اونا دیدیم، استنباطهای فقهای یهود و نصارا رو دیدیم تا ببینیم واقعا چی داره در بستر تاریخ تطور پیدا میکنه.
وقتی که ظهور میفرمان توی کوفه مثلا اخبار از مستقر میشن، یا با یه مسجدی که دیدن فلان قدر در داره، اینقدر وسعت داره.
آره.
خب
اونجا اشکال نداره، ما نمیدیم مسجد اتفاقا با آره بزرگه، ولی بلند نیست. نیا کنین همه دعوه سر همینه. مسجد کوفه میدونی چرا انقدر بزرگ ساختن؟ خب یه بخشش بخاطر یعنی اصفهان اینه که اصغرین کوفه انقدر آدم داشتن. آقا مسجد کوفه الان شما همین الان هم میرین توش گم میشین. مسجد کوفه رو عمدن مسجد سهل و کوفه بزرگ ساخته شده به خاطر اینکه میگن خود حضرت حجت هم که میاد نیاز داره به مسجد بزرگ. بزرگ بودن ایرادی نیست. آها ما مسئله ما سری نیست که چقدر بزرگ باشه. بزرگ یعنی وسیع. آها یه دیوار میه میکشین از این دیوار تا اون دیوار، یه دیوار از اندازه قد آدمی زادم است. خب حالا یه ذره بزرگتر از 4 متر دیگه از سر بزرگتر نشه میسازی، ولی این بزرگی عظمت و اون بله جمعیت عظیمی از مسلمان بیان اینجا نماز عید بخونن همه هم بگن الله اکبر.
میشه یه مسئله
تصویر میذاره دیگه
بزرگ باشه ولی فرض داشته باشه
گشت بودی
مثلا به
کار صحنه جامعه رو از زمین فکر مسجد
دیوارش
مثلا
کوتاه باشه
اصلا چیزی خفه
نشن نه تقریبا زر واقعا همین میگه دست سخت نشه بشه دیگه
مثلا حیات مسجد جمع کردن
نشین
اصلا بعضی ذهنی نداریم
ما اصلا تو بعد چیزی دیگه میخوام از شما جا من اصلا نکته‌ای ندارم اصلا ما معناهایی که تو الان
ما تا الان هر چی هم که گفتیم دوستان در مورد خونه هم همین رو گفتیم. تذویق بیت هم چی گفتیم؟ روایت تذویق بیت چی میگفت؟ تذویق میگفت تذویق بیت هم حرامه. یعنی تو خونه هم نداری این کارا رو بکنی، دیوار خونه هم حق نداری بلند کنی. یعنی هر روایتی ما داشتیم در مورد مسجد در مورد خونه هم داشتیم. از اون ور دیگه در مورد وسعت ایشون گفت آقا ما روایت در مورد وسعت بیت نداریم. وسعت بیت خوبه یا بده؟
خوبه.
اصلا کلا جز نعمتای یک مرد که چی؟ خونه است وسیع باشه. خونت وسیع باشه نه مرتفع باشه، وسیع بزرگ نه. میگه آقا من تو طبقات مختلف اینو شما که تحجر که نداری روی میخوام بگم نیا کنی چرا انقدر راحت میگه آقا خونه یه طبقه روی زمین از تو متن داره. 1400 سال پیش بود اینجوری بود خونه ها رو بزرگ نمیزن، الان خونه ها رو بلند میزن آپارتمان میزن. خونه وسیع یعنی مثلا یه خونه داشته باشی 5 طبقه دوبلکس و تریپلکس و چی دیگه 5 6 میشه چی ها پورچکس. خب بعد بیایم فایو تازه خب بعد این دیگه الان خیلی احساس میکنی دیگه خونه بسی این شد. بابا متن روایت بهت میگه دیوارشو بلند نکن. بعد شما میگی نه اینا تعصبه بی جای شما زمهار فرهنگ غربی. فرهنگ غربی باید چیز یاد بگیریم دیگه. برج بزاد آسمان خرج بزاد بره بالا عظمت دارد اون وقت نگاه کن ویو عالی ابدی. خب با این میخوای کنار بیاد یا نه؟ نگاه کنید من دارم در بحث مسجد داریم میکنیم، ولی این بحثا ربط داره به بحثای معماری شهری یا نه؟ ربط داره به فرهنگ عمومی یا نه؟ ربط داره به فضای خاص مناسبت با هنر؟ نگاه کنید اگر ما بخوام از فرهنگ غربی شروع بکنیم اولین سوالمون اینه که خب اول در مورد احکام سینما حرف بزنیم، بعد یه دفعه میریم تو این که مثلا مرد به صورت زن در بیاد، زن به صورت مرد در بیاد. الا ماشاءالله از این بحث آقا اینا واسه باشه بری زنش دور. اولویت ما اساسا این نیست. این بازی باخته است. باخته نیست؟ تو یواشاش باید بیاد بگی رقص اشکال داره یا نه. بعد میگه اگه خانم پوشیده بود، حالا یه بار دستشو این بر اونوری کرد تو مجلس اصلا حضرت ولیعهد اشکال نداره بابا، نیمه شعبان اینا که اصلا هیچ دین و ایمون و اینا نه، حالا یه نیمه شعبانی برن تو یه میدونی تو تهران یکم به اسم نیمه شعبان برقصن، خیلی ایراد نگیر، همه قد که اسم نیمه شعبان داره میاد بالا راضی باشه. باور کن اینجا هم میرسی، رسیدن یه عده خب لاک سیاه خونه آقا میارم بالاخره مهم اینا نیستش که به اون داره قسم از تازه میخورم، قسم خوردنش خیلی جذابه. خب یعنی یه تقدسی برای این، نه برای اون تقدس قائله، تقدس اون امر گناه. خب گناه مقدس میشه، میشه رفقا کما این که شد.
این نبود استاد، من میگم این روش تحلیل مضمونی رو ملاحظه کردید، ما میگیم این بعد ما این سری محرمات داریم، این سری چیزا داریم که یه مناهی داریم نه شده، یک دو سه هفت تا هشت تا میتونیم تزبیح تصیف زخرفه رفع و سخ گنبد گسست شرفه مهراب. خب این چون قشن بریم ستون درست بکنیم، ما میخوام حالا منات اینا رو حیثیت تقلیدی ها رو بردیم برسیم به حیثیت تحلیلی.
اما برداشتنش ساده نیست،
نه اصلا نه، اصلا تاریخی کردیم، کلی بحثی به فلسفی کردیم، گفتگو کردیم، تجمیع قرائن کردیم، فروض مختلف انداختیم،
یعنی کل این وقتی که دوستان الان نگاه کنید چند ماه شده؟ چند ماه؟
ما چهار پنج ما
داریم بحث میکنیم اصلا برای هم رسیدن از حیثیت تقلیدیه به تعلیلیه، زورمون هم بیشتر از این دیگه نمیدونه.
خب من چیز دیگه میخوام عرض بکنم، این تیکه میخوام بگم اصلا چه میخوام بگم قیافه شکل مسیر اینطوری نیست که ما بیایم، یعنی من کاملا قیافه‌شو میگم ها، این شکلی نیستش که ما میگم دو تا معنا بیشتر نداره. ما چه روحیه میگم، ما بحث موقعیت عاطفیه، یه روحیه شکل بچسبیم همه رو روی یه نقطه مستقر بکنیم، شاید این هفتا همشون هفتا علت متفاوت داشته.
خوبه
خب میگم من اصلا الان شما من بگید هژمونی فرهنگ تمدنی همش برمیگرده به هژمونی فرهنگ تمدنی قبل یا نفی قبح صورتگری مادی، اینا هفت تا علت داره،
هیچ ایرادی نداره. اینو چجوری بحثشو میشه به نتیجه رسوند؟ از نظر اصولی از نظر فقهی این بحث چجوری میشه به نتیجه رسوند؟ من عرض کردم اون بحث اصولی دیگه اینه که اصل اولی بر حیثیت چیه؟ تقلیدیه. همه اینو همه میدونن، همه هم قبول دارن، اوغلایی هم هست. اون این بحث دیگه چیه؟ اگر از حیثیت تعلیلیه تعلیلیه خواستیم بیان به سمت حیثیت چی؟ تعلیلیه. حیثیت تعلیلی وقتی که خواست بیاد به سمت تعلیلی، خب شما روشتون اینه یه سری فرضیات میذارین، میرین سراغ استنباط با شواهد. خب حالا راه دیگه هم وجود نداره، کسی که مخالفه باید بیاد چیکار کنه؟ با شواهد چی بیاره؟ خلاف بیاره تا این فرضیه رو چیکار کنم؟ رد کنم. ما این مسیر رو رفتیم تا اینجا، خوبم؟ از اینجا به بعد دوستان بحث تقیه اینجوری فقط ادامه پیدا میکنه،
فقط کار دلالیش دیگه.
آره یعنی از حالا به بعد نیش ارادی نداره، یعنی شما باید بتونی خب چون این شد یه جنبندی نظری دیگه، رد با شواهد تاریخی جنبندی رو آورد رای کرد، میگه آجو من هفت تا میخوام بیارم، اساسا من کاملا مدافع این روش فقهیم. به عبارت دیگه اگر خواستی از حیثیت تقلیدی به سمت حیثیت تحلیلی بیای، یه حیثیت تحلیلی رو بهش رسیدی با استنباط از ظواهر، یعنی حیثیت تحلیلی بدون استنباط از ظواهر، بدون شواهد متنی، فقط حدسه، حدسه. شما رو من قبول دارم حدس در حد حدس خوبه، ولی من با ادله میخوام بحث بکنیم، یعنی حدس فرضیه است. ما یه سری حدسه زدیم، یادتون هست روز اول پای تخته چقدر نوشتیم؟ چند تا شد حدسه که زدیم؟ رو همون تقریبا همون
تقریبا افراز
20 همه اینا بود، 7 تا به قول ایشون 7 تا. خب فکر کنم بیشتر بود، ولی
بیشتر بود، افراز 7 تا شد، داشتن نوشت و مفصل
شون شروع کرد به تبیین کردن. شما میگی آقا کی گفته این؟ من این فرضیه رو فقط ندارم، کلاس تازه خود این فرضیه هم دو تا بال داره، یعنی دو تا فرضیه، تلفیق دو تا فرضیه است. شما اینجا میای میگی آقا من 8 تا فرضیه دارم و هر کدوم از این فرضیه ها رو میتونم با آخرش هم میخوام بگم تلفیق 8 تا فرضیه، 8 تا فرضیه هم به دو تا امکان تقلیلش نیست. خوبه اصلا کلا اونجایی که شما میخوای از حیثیت تقلیدی به حیثیت تعلیلی راه دیگه نداری، ولی شواهد خلاف الان میخواد، میگیم بحث دلالیه کاملا، ما اصلا فقط دنبال بحث دلالی و حدسای ما خوبه، ولی برای مرحله پیشافقهی، پیش از فقه ما حدسای میزنیم. این مرحله پیشافقهی مهمه، بله که مهمه، اصل بساط با اونجا اونجا سر ساخته میشه. آها من راقیتش اینه که عمدن از لایه امتداد فلسفی شروع نکردم، آخرش میخوام بیام تو این نقطه، یعنی اونجایی که میخوام با تمدن غرب در مورد تمدن غرب حرف بزنم جنبندی میکنید دیگه یکم اینجا. تازه من نصفشو گفتم الان این ساخته نشده کار کردم نشدم یادتونه که باید کار کردم گفتین جلسه بعد کار کردم میارم، کار کردن هنوز بحث نکردیم ها، کار کردن هم که بحث بکنیم تازه دعوای اصلیمون میرسه به اینکه خب ما با یه تمدن مواجهیم، تمدن غرب این ویژگی ها رو داره، ما الان داریم چیکار میکنیم، اندیشه فلسفیمون چی میگه، اون ساخت زیست اسلامی که ما میخوام پدید بیاریم کجاست، حالا در حاشیهش هنر کجاست، چه جو هنری، هنر برای ما تو متن یا تو حاشیه است. من با استفاده از همین ها دارم میگم آقا جون هنر نقطه کانونی اصلی اهتمام امت اسلامی نیست، هنر آن است که بمیری پیش از آن که بمیراننده.
اینو کی میگه؟ یه فقهی بگی اینطوریه، هنر اصلا نیازی خیلی نداشته که فقه بیاد اینجا چیز بگه.
چی گفته؟ اصلا اساسا در مورد هر جنبه غلیان احساسات تو فقه باید بگه تو چه مسیری بنداز، نقطه همینه.
محدد میکنه ولی نمیگه تا اینجا برو تا
دیگه. نه این تلقی تحبیلی تلقی اولیه از فقه ما گفتیم ما داریم در مورد فقه راهبردی صحبت میکنیم، یعنی مسیر این احساسات ها به کدوم سمت سوق بده، یه تلقی از فقه. این آقا
محدد
آها
کل فکر،
یعنی
محدد
وظیفه
عملی
من،
حالا چه به دلیل
استفاده. حالا این یک نوع تلقی از فقه، تلقی دیگه از فقه تدبیره، یعنی چه، یه مسیر داره باز میکنه، راهبرد که داریم میگیم یعنی میگه یه توان و قدرتی بشریت داره، فقه میخواد مسیر باز کنه برای این. فقه یعنی چی؟ فقه یعنی زیست الهی انسانی رو ما مستنبط بر رفتار نبی اکرم کنیم. به عبارت دیگه سوال اینه آیا ما مسیری که داریم به این غلیان احساسات میدیم، به این تعقل بشری داریم میدیم توی ساخت زیست، آیا باید مستند به سیره رسول الله و بیانات رسول اکرم و قرآن کریم باشد یا نباشد؟ یعنی ما نمیگیم فقط جهتگیریات مطابق با قرآن باشه، ما میگیم چی؟ تکنیکات، راهبردهات، برنامهات، عملیات هم باید چی باشه؟ مستند. فقط داریم میگه آقا از اون بالا کافی نیست، صرفا یک نگاه کلامی، یک اندیشه کلامی موافق داریم، این اندیشه کلامی باید بیاد روی زمین تبدیل بشه به چی؟ یک عملیات منطبق، تا پایینش باید مستند باشه به شریعت، تا پایینش، وگرنه فقه ما تو حاشیه داریم میبینیم. سلام خدا الله حسه تقییدیه، یعنی این قیده روش هست دیگه، علتی پشت صحنه نیست که اینو از پدید آورده، خودشه. حالا ما خودشو نگرفتیم دیگه، حسه تقییدیه گرفتیم، یعنی گفتیم خود خودش نیست، خود رفع سقف به عنوان رفع سقف، چون یه دست بقا اینجوری میفهمه دیگه، میگه آقا کلا رفع سقف ایراد داره، یه عنوانی پشت این صحنه نیست، ما این سر تقییدیه گرفتیم، یه عنوانی آوردی پشت صحنه، ولی عنوانه رو میشه اینقدر آورد عقب بگه آقا مسئله صرفا یه مسئله درگیری سیاسی تمدنی بوده، وگرنه خود رفع سقف اساسا بی حد ذات مهم نیست. استنباط دوستان هم بیا خود این مالی اون موقع مهم اینه بوده که بخواستیم جلو اونا وایسیم اینو گفتیم، فردا اگه شما شدی رفع سقف هم میدید. نقطه جالبی که فقط دوستان اینجوری نفهمیدن، اتفاقا خیلی رفعای دوره صفوی هم میفهمن و نمیفهمن، یعنی میگن از یک طرف دیگه این ادله یک جوری قویه که کراهت حداقل میشه بیان، یعنی تشویق از توش در نمیارن، نمیتونن تشویق در بیارن به اینجوری، چون ادله اجازه یه همچین چیزی رو.
بعد شما مخواهد برید به سمت حیث تحلیلیه؟
نه من رفتم تحلیلی، میگه تحلیلش اینه، بیش از این نیست و این تحلیل خودش تحلیله، یعنی حیث تحلیلیه میدونی برای این علت هم باز میتونی علت درست بکنی، حجم تحلیلی که تو میتونی بری اینقدر دستت باز نیست، یعنی به سمت تحلیل رفتن نیاز به شواهد استنباطی از متن دارن.